کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل ششم، سقوط امیرالبحر. تظاهرات سلطنت طلبان در آن شب به اوج شدت خود رسید. دیگر طرفداران استبداد تردیدی در فتح و ظفر خیش نداشتند. عده‌ای از شخصیت‌های مهم ایشان به وسیله تلگراف بیسیم مراتب تبریک و تهنیت به شاهزاده کروشو عرض کردند. بانوان برای شاهزاده حمایل و کفش راحتی ابریشمین می‌بافتند. موسیو دوپلوم نیز اسب راهواری پیدا کرده بود. آگاری که مقدس در امیدواری عمومی سهیم بود، معهازا هنوز در راه جلب طرفداران تازه برای رژیم سلطنتی می‌کوشید و می‌گفت باید به توده‌های وسیع و اصلی جامعه دست یافت و برای اجرای نقشه‌های خود با سه سندیکای کارگری تماس گرفت. در این ایام دیگر پیشوران و کارگران مانند زمان سلاطین سلسله دراکونیت به حالت صنفی زندگی نمی‌کردند، بلکه آزاد بودند، ولی منافع عمومی آنان تأمین نبود. بالاخره پس از مدت‌ها که به حال انزوا و انفراد و بدون کمک و تکیه‌گاه به سر برده بودند، برای خود تشکیل سندیکا دادند. صندوق این سندیکاها همیشه خالی بود، زیرا اعضای آنها عادت نداشتند که شهریه خود را مرتباً بپردازند. سندیکایی بود که 30,000 نفر عضو داشت، سندیکای دیگر 1,000 نفر و دیگری 500 نفر و بعضی هم از 200 نفر بیشتر عضو نداشتند و حتی سندیکاهای 2 نفری و یا کمتر فراوان بود. لیکن صورت اعضا و طرفداران این سندیکاها هیچ وقت منتشر نمی شد و از این جهت تشخیص سندیکاهای بزرگ از کوچک و آسانی صورت پذیر نبود. پس از اقدامات جدی و کوشش‌های نهانی و اسرارآمیز، آگاریک موفق شد با 3 نفر به نام داگوبر و ترون و بالافی، منشیان 3 سندیکای حرفه‌ای که اولی 14 و دومی 24 و سومی فقط 1 عضو داشت، ارتباط حاصل کند. کشیش سیاس در این مصاحبه مهارت خالق العاده‌ای به خرج داد و گفت آقایان، ما با شما از بسیاری جهات اختلاف نظر داریم و هر دو دارای افکار سیاسی و اجتماعی مشترکی نیستیم، ولی نکاتی هست که به سهولت می توانیم در آن وحدت نظر حاصل کنیم. از جمله ما 1 دشمن مشترک داریم که در دفع او باید متفق شویم. حکومت فعلی شما را استثمار می کند و به ریش شما می خندد. با ما کمک کنید تا آن را براندازیم. ما وسایل این کار را در اختیار شما خواهیم گذاشت. به علاوه شما می توانید به حس حق‌شناسی و وفاداری ما متکی باشید. داگوبر لوتیانه گفت فهمیدم، شما در کیسه را شل کنید، ما حاضریم. پدر روحانی کیفی را که کرنموز باده فروش با اشک چشم به وی داده بود روی میز نهاد. سرفیق از خوشحالی به هوا جستند و گفتند قبول، یالا دست بده، و بلا فاصله پیمان تعاون و همکاری بین ایشان به مهر و امضا رسید. همین که کشیش از آنجا خارج شد و مژده نشاط‌انگیز جلب توده‌های وسیع و عمیق جامعه را به همکاران خود رساند، سرفیق شفیق، داگوبر و ترون و بالافی به زنان خود که در کوچه منتظر ایستاده بودند اشاره کردند که بالا بیایند و هر 6 نفر دست یکدیگر را گرفتند و به دور کیسه پول رقصیدند و این تصنیف را خواندن گرفتند: من پول خوب دارم، شاتیون تو نخواهی داشت، هو هو عرقچین. سپس فرمان دادند که یک بطری شراب عالی برای ایشان بیاورند. شب هر شش نفر در حالی که تصنیف جدید را می‌خواندند، حوزه به حوزه سندیکاها را گردش کردند. اتفاقا این تصنیف به مذاق مردم خوش آمد، زیرا به طوری که مأمورین تأمینات گزارش به مقامات صالحه داده بودند، روز به روز بر تعداد کارگرانی که در محلات شهر تصنیف فوق را می‌خواندند افزوده می‌شد. جنبش سلطنت طلبان در شهرستان‌ها رونقی نداشت. آگاریک بدون اینکه به نتیجه برسد در پی یافتن دلیل آن می‌گشت، تا شبی کورنموز کشیش به نزد وی آمد و در حینی که آه می‌کشید علت را چنین بیان کرد: طبق اطلاعات موثق و شواهد مسلمی که به دست آمده، دوک دامپول خزانه دار سلطنت طلبان با پولی که برای تبلیغات جمع کرده بود در کشور مارسونی برای خود خانه و مستغلات خریده است. حزب پول نداشت. شاهزاده بوسنوس در نزاع شب اجتماع کیف خود را گم کرده و به علاوه به وضعی ناگوار افتاده بود که با اخلاق تند و خشن او کاملا مرافات داشت. ویکونتس الیو نیز خرج هنگفتی بر کیسه فقیر جمعیت تحمیل کرده بود. کورنموز عقیده داشت که حقوق این جاسوسه زیبا را محدود کنند، ولی آگاریک اعتراض کرد و گفت این خانم خیلی به درد ما می‌خورد. کورنموز گفت در این شکی نیست، ولی اگر ما را ورشکست کند زیان بزرگی خواهیم دید. جدایی و تفرقه در سلطنت طلبان افتاده و در مشاورات و مکالماتشان نفاق و اختلاف گویی شدیدی حکم فرما بود. عده‌ای می‌خواستند سیاست موسیو بیگور و آگاریک کشیش را عملی سازند و تا آخر جلوه دهند که می‌خواهند جمهوری را اصلاح کنند. عده دیگر از چنین ظاهرسازی طولانی خسته شده و مصمم بودند که تاج اژدها را علم کنند و سوگند یاد می‌کردند که در لوای این عنوان پیروزی آنان حتمی است. عده اخیر مزایا و محسنات صراحت لهجه و موقعیت‌های روشن و واضح را به رخ مخالفین خود می کشیدند و مدعی بودند که ملت را نمی توان مدت مدیدی گول زد. عملا هم مردم مترصد پایان نهضت بودند و طرفداران دریا سالار شاتیون می خواستند جمهوری را از ریشه براندازند. شهرت یافته بود که شاهزاده کروشو در بندر لاکریک پیاده خواهد شد و سوار بر اسب راهوار وارد آلکا خواهد گردید. این آوازه ها کشیشان خشک مقدس و اعیان منشان گرسنه و زنان ثروتمند یهودی را خوشحال کرد و در قلب تجار کوچک نور امیدی دمید. لیکن عده کمی از این طرفداران سلطنت حاضر بودند که چنین نعمتی را به بهای یک انقلاب و یا یک فداکاری جانی و یا تحمل اختلال موقتی نظم و امنیت عمومی به چنگ آورند، و حتی عده بسیار کمتری حاضر بودند که فقط پول و راحتی و آزادی و یا فقط یک ساعت از تفریح خود را به خطر اندازند و فدای پیشرفت مرام خیش کنند. برعکس، کارگران مانند همیشه حاضر بودند یک روز از کار خود را به جمهوری بدهند و به همین جهت جبهه مقاومت بی سر و صدایی در محلات صنعتی شهر علیه شورشیان ایجاد می شد. آگاریک مقدس می گفت ملت با ماست. معهازا مرد و زن و بچه و بزرگ و کوچک همین که از کارخانه ها بیرون می آمدند هماهنگ می خواندند مرده باد شاتیون، هو هو عرقچین. دولت همچنان بیحالی و ندانمکاری و حلم و بردباری بیجا و اهمال عادی خود را که از صفات مشخصه هر دولتی است و عاقبت منجر به حکومت دیکتاتوری مطلقه می شود حفظ کرد و به عبارت اخرى در سه کلمه باید گفت که چیزی نمی دانست و نمی خواست و نمی توانست بکند. فرمز رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری خود بر مسند لمیده و کور و کر و لال از اوضاع غافل بود و کسی او را نمی دید و چنان در پوشش کبر و غرور خود پنهان شده بود که گفتی او را به لحاف پر قو دوختند. کنت اولیو پیشنهاد کرد که بار دیگر پولی جمع‌آوری کنند و تا هنوز شهر آلکا در جنب و جوش و هیجان انقلاب است ضربت قطعی بر پیکر جمهوری بزنند. یک کمیته اجرایی که خود کنت اولیو نیز در آن به عضویت انتخاب شده بود تصمیم گرفت که مجلس شورای ملی را ببندد و برای عملی ساختن این تصمیم به یافتن طرق و تدارک وسائل کار پرداخت. بالاخره اجرای نقشه به 28 ژوئیه محول شد. آن روز آفتابی درخشان بر شهر تابیدن گرفت. در جلوی کاخ دارالشورا زنان خانه‌دار با زنبیل‌های خود می‌گذشتند و دورگردان انگور و گلابی و هلوی خود را با داد و بیداد به مردم عرضه می‌کردند. اسب‌های درشکه سر در توبره ها فرو برده و آهسته به خوردن کاه و یونجه خود مشغول بودند. هیچ کس انتظار چیزی را نداشت، نه از آن نظر که راز شورش را از مردم پنهان داشته بودند، بلکه از این نظر که کسی خبر آن را باور نکرده بود. آری، هیچ کس باور نمی کرد که انقلابی روی دهد و از آنجا نتیجه می شود که کسی هم آرزوی آن را نداشت. در حدود ساعت 2 نمایندگان تک تک و بی سر و صدا از در خلوت مجلس به درون رفتند. در ساعت 3 دستجاتی از مردم عادی که لباس حسابی به تن نداشتند در نقاط مختلف اطراف مجلس تشکیل شد. در ساعت 3:30 جمعیت انبوهی کوچه های مجاور مجلس را سد کردند و سپس میدان انقلاب را فرا گرفتند. چندی نگذشت که این میدان وسیع چنان مملو و از جمعیت گردید که به شکل اقیانوس مواجی از کلاه‌های رنگارنگ به نظر آمد. هر لحظه مردم کنجکاو به جمعیت افزوده می شدند و کار به جایی رسید که مردم از پل گذشتند و به پای دیوارهای کاخ مجلس فشار آوردند. فریاد و غرش و آهنگ آواز ایشان به آسمان می رفت. سرود ما شاتیون را می خواهیم و بس و مرده باد نمایندگان و مرده باد جمهوری و جمهوری خواهان گوش فلک را کر می کرد. فوج مقدس سلطنت طلبان که تحت فرماندهی شاهزاده بوسنوس پیش می آمد سرود ذیل را به صدای بلند خواندن گرفت. زنده باد شاهزاده کروشو، شاهزاده دلیر و دانا که از کودکی شجاع و رشید بوده است. در پشت دیوار سکوتی مرگبار به این نغمه پاسخ داد. عدم حضور پاسبانان و این سکوت مدهش جمعیت را هم تشویق کرد و هم ترساند. ناگاه فریادی مخوف از جمعیت سلطنت طلبان برخاست و فرمان حمله داد. چشم مردم به هیکل زمخت شاهزاده بوسنوس افتاد که از دیوار مجلس که مجهز به طارمی‌های آهنین و نوک‌تیز بود بالا می‌رفت. پشت سر او همراهانش بالا رفتند و جمعیت نیز دنبال ایشان را گرفتند. عده‌ای برای سوراخ کردن دیوارها به سنبه زدن پرداختند و عده‌ای نیز در صدد برآمدند که طارمی‌های آهنین و نوک‌تیز دیوار را بکنند. این حملات در بعضی از نقاط دیوار با کامیابی توأم شد و عده‌ای از اشغالگران به دسته کردن طارمی‌های آهنین که از دیوار مجلس کنده بودند پرداختند. شاهزاده بوسنوس بیرق سبز رنگ بلندی را حرکت می‌داد. ناگهان موجی در جمعیت پدید آمد و از میان آنان فریاد وحشتخیزی برخاست. پاسبانان شهربانی و تفنگداران جمهوری یک مرتبه از درهای کاخ مجلس بیرون آمدند و در یک لحظه زیر دیوار کاخ ستونهای حمله تشکیل دادند. یک دقیقه با بی‌صبری گذشت و سپس صدای شلیک سهمگینی برخاست. پاسبانان سر نیزه به تفنگ ها زدند و به مردم حمله بردند. پس از چند دقیقه سکوتی مرگبار در میدان خالی از سکنه که از کلاه و اساس یا شده بود حکم فرما گردید. سلطنت طلبان دو بار کوشش کردند که به هم متصل شوند و از تشتت و تفرقه جلوگیری کنند، ولی هر دو بار عقب زده شدند. شورش به شکست منتهی گردید، ولی شاهزاده بوسنوس همچنان بر دیوار کاخ پارلمان نشسته بود و بیرق سبز را در دست داشت و در برابر یک گروهان مقاومت می کرد و هر کس را که به وی نزدیک می شد واژگون می ساخت. بالاخره بر اثر فشار شدید مهاجمین از جای خود کنده شد و به زیر افتاد و لباسش به طارمی نکتیزی گرفت و آویزان ماند. و عجیب این است که در آن حال نیز بیرق سلطنت طلبان را رها نکرد. فردای آن روز وزرای جمهوری و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که اقدامات شدیدی علیه شورشیان آغاز کنند. این بار فرمز رئیس جمهور بیهوده کوشید که شانه از زیر بار مسئولیت خالی کند. دولت در علل و موجبات این شورش آنی به تحقیق پرداخت و بر آن شد که شاتیون را از تمام القاب و درجات نظامی و مزایای اجتماعی محروم سازد و در پیشگاه محکمه عالی جنایی به عنوان آشوب طلب و خائن و دشمن ملت محاکمه‌اش کند. به محض انتشار این خبر هم قطاران و زیر دستان شاتیون که تا شب قبل نیز به وی تملق می گفتند علناً اظهار خرسندی و شادمانی کردند. معهازا شاتیون هنوز بین ثروتمندان شهر آلکا وجهه خود را از دست نداده بود و در خیابانها سرود ما شاتیون را می خواهیم و بس تنین انداز بود. وزرای جمهوری در بلا تکلیفی عجیبی افتاده بودند. قصد داشتند که شاتیون را در محکمه عالی جنایی محاکمه کنند، ولی چیزی از موضوع نمی دانستند و در آن جهل مرکبی که خاص زمامداران و سرجنبانان طبقه حاکم است فرو مانده بودند. می دیدند که قدرت اقامه دعوا بر او را ندارند و برای اثبات جرم او نمی توانند جز دروغ‌های مضحک و متباین جاسوسان خود دلیلی اقامه کنند. شرکت شاتیون در توطئه و ارتباط او با شاهزاده کروشو راز مگوی 30,000 تن سلطنت طلب بود. نمایندگان مجلس و وزرا نسبت به این دو مسئله زنین بودند و حتی یقین نیز داشتند، ولی دلیلی در دست نبود. دادستان جمهوری به وزیر عدلیه می گفت برای طرح دعوا علیه متهمین سیاسی به دلایل بسیار مختصر نیز میتوان اکتفا کرد، ولی در این مسئله من کوچکترین دلیلی در دست ندارم و آنچه دارم کافی نیست. خلاصه کاری از پیش نمی رفت و دشمنان جمهوری در این مورد موفق بودند. در روز 18 سپتامبر صبح زود خبر مهمی در شهر آلکا پیچید که شاتیون فرار کرده است. حیرت و اضطراب بر همه مستولی شد. همه به شک افتادند و کسی از این قضیه عجیب سر در نمی آورد. ولی اینک ما شرح داستان را باز می گوییم. روزی که ناخدای شجاع وکانمول بر حسب تصادف در دفتر کار موسیو باربوتان وزیر کشور بود، با همان صراحت لهجه عادی خود رو به وزیر کرد و گفت آقای باربوتان، همقطاران شما به نظر من اشخاص زیرک و ماهری نیستند و پیداست که تجربه ندارند. این شاتیون احمق چنان آنان را ترسانده است که مؤمن به آن شدت از شیطان نمی ترسند. وزیر کشور کارد کوچک کاغذبری خود را به علامت انکار در فضای اتاق و حرکت درآورد و به ناخدا اعتراض کرد. ولکانمور گفت انکار مکنید. عقل شما نمی رسد به اینکه چگونه از دست شاتیون خلاص شوید. شما چون مطمئن نیستید که بتوانید دلایلی به دست بیاورید، جرأت اقامه دعوا بر شاتیون را ندارید. موسیو بیگور وکیل خوبی است و سخت از او دفاع خواهد کرد. البته حق دارید. آقای وزیر کشور، حق دارید. تا طرح چنین دعوایی برای شما بسیار خطرناک خواهد بود. وزیر کشور به لحن طبیعی و عادی پاسخ داد: رفیق، این طور هم نیست. اگر بدانید فعلا ما چقدر مرفه الحال و آسوده خاطریم. من اخیراً اخبار اطمینان بخشی از استانداران خود دریافت داشتم. عقل سلیم قوم پنگوئن بالاخره درباره دسیسه بازی‌های یک سرباز طاغی و آشوب طلب قضاوت خواهد کرد. آیا می توانید تصور کنید که روزی ملت بزرگی مانند ملت پنگوئن، ملتی باهوش و دانا و جدی و زحمتکش و علاقمند به اصول آزادی و تشکیلات دموکراسی که ناخدا ولکان مول با آهی عمیق سخن وزیر کشور را برید و گفت: آه چه می شد اگر من فرصت می داشتم و شما را از این آفت خلاص می کردم. اگر مجالی بود و دل و دماغی می داشتم شاتیون را مانند مهره بازی به تردستی و مهارت از دست شما می رو بودم و با یک تلنگر به کشور مارسیونی می انداختم. وزیر به مجرد شنیدن این سخن گوشها را تیز کرد. ناخدا والکانمول ادامه داد و گفت: این کار بسیار هم طول نمی کشد و با یک چشم هم زدن شما را از شر این حیوان خلاص می کرد. ولی افسوس که این روزها من گرفتاری های دیگری در پیش دارم و باید با خرس‌های دیگری به جوال بروم. اخیراً دست گل غریبی به آب داده و مبلغ سرشاری باختم و به نتیجه مغروز شدم. باید اول بروم و پولی به دست آورم و خود را از شر طلبکاران راحت کنم. شرف و آبرو بر هر چیز مقدم است. تف بر شیطان. وزیر و ناخدا لحظه ای با حال سکوت به هم نگریستند. سپس موسیو باربوتان به لحنی آمرانه گفت: ناخدا والکانمول، ما را از شر چنین سرباز فتنجوی آشوب طلبی نجات دهید. باور کنید که اگر چنین کاری بکنید خدمت بزرگی به کشور پنگوئنی کرده اید و من که وزیر کشورم وسایل پرداخت کلیه دیون شما را که در بازی باخته اید فراهم خواهم کرد. همان شب والکانمول پیش شاتیون رفت و مدت مدیدی با قیافه گرفته و غم‌انگیز و مرموز به چهره وی نگریست. دریا سالار از این حالت مضطرب شد و پرسید: والکانمول، چه خبر است؟ این چه قیافه است که به خود گرفته ای؟ والکانمول با دلسوزی و ترحم مردانه جواب داد: هم قطار دیرین عزیزم، دریغا که تبل رسوایی تو را بر سر بازارها زده. نیم ساعت است که دولت از تمام قضایا اطلاع یافته و کارت از کار گذشته است. شاتیون از این سخن یک باره از پا در آمد و قلبش فرو ریخت. ناخدا به صحبت ادامه داد و گفت: اکنون هر لحظه ممکن است سر برسند و تو را توقیف کنند. اگر از من می شنوی فوراً بزن به چاک. بعد ساعتش را از جیب در آورد و نگاه کرد و گفت: زود باش، نباید حتی یک دقیقه وقتت را تلف کنی. شاتیون که سراسیمه شده بود گفت: می توانم سری هم به منزل ویکونتس الیو بزنم؟ ناخدا والکانمول یک ورقه گذرنامه و یک عینک آبی رنگ دریایی به سوی دریا سالار دراز کرد و وی را دلداری داد و گفت: خیر خیر، چون این کاری دیوانگی محض است. شاتیون گفت: من خود عینک پیدا می کنم. والکانمول گفت: خدا حافظ هم قطار، برو به امان خدا. شاتیون گفت: خدا حافظ، متشکرم، راستی تو جان مرا خریدی. والکانمول گفت: این وظیفه من بود. یک ربع ساعت بعد امیرالبحر دلیر شهر آلکا را بدرود گفته و رفته بود. وی همان شب از بندر لاکریک سوار قایق بزرگی شد و به سوی کشور مارسیونی شراع کشید. ولی هنوز 8 میل از ساحل دور نشده بود که دوچار یک کشتی بادی گردید. کشتی مرموز بیرق ملکه جزایر اسوود داشت و دلیا سالار را اسیر کرد. این ملکه روزگاری بود که عشقی شوم به شاتیون می‌ورزید.